میتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان می بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواست ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
مردم هر ولایت دارای رسم و رواج های متفاوتند. قدوس باشنده ولسوالی پغمان کابل میگوید که در این ولسوالی دوره نامزادی یک دوره قید است و پسر اجازه رفتن به خانه دختر را ندارد. بیشتر از وای میشنویم.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزادی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزادی خود به خانه خسر خوش برود. اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست دیگه. بیخ اجازه نمیده، منطقه ما اجازه نمیده. بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه. خب ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا. تماس تلفن هم نداریم. اگر اینمی مشکلات است که پیش ما است دیگه.
برای شما از خانواده ها خواست و نظر پسر و دختر هیچ مهم نیست. چه برسد به این که دو جوان در وقت نامزادی با هم بنشینند و تبادل افکار نمایند. این را خان وزیر باشنده ولایت لوگر میگوید.
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه. خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری و تا کاروسی نکدی حتی روی دده ای منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشت گذار در قریه عددی و دیات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. ما خودم در یک موتر میرفتم طرف لوگر، در یک موتر ششته بودم، برای کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادرت تو جگرخون هستی؟ گفت من نامزاد شدیم. در کجا نامزاد شدی؟ گفت من در جاجی نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لد کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینه میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمار از فامیل ها دیدن و نشستن دو جوان را در دوران نامزادی مهم میدانند و میگویند که این مرحله شناخت و درک یک دیگر است. شمیلا یکی از باشنده های شهر کابل در این باره میگوید.
شش ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان شش ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسن به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسن، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار پنج سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش است.
روانشناسان دوره نامزادی را برای دو جوان خیلی مهم می‌خوانند. شرف‌الدین عظیمی روانشناس به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که شمار روانشناسان به این نظرند که دوره نامزادی از 6 ماه کم و از 12 ماه زیاد نباشد، زیرا که دختر آمادگی روحی نمی‌داشته باشد. اگر زیاد باشد و در این مدت قیدگیری‌های از طرف خانواده وجود داشته باشد، باعث کم مهری، عقده و خیانت‌ها می‌شوند.
فرصتی که روانشناسا پیشنهاد میکنه متاسفانه بعضی از خانواده افغان بگویم یا اکثرت از خانواده افغان بگویم که همی فرصت طلایی را اینمی را بعضی از خانواده ها از اولاده خود از جوانه خود میگیر. چند مشکل را از نظر روانشناسی در زندگی فیلی و آیندهشان پیدا میکنه. یک، در بینشان سوء تفاهم ایجاد میشه. دوم، بچه یا پسر عقده‌ای میشه. او به خاطر که نیاز داره که عاطف خود ابراز کنه، او نیاز داره که بعضی صحبت ها را به همسرش بگه. او یک عمر انتظار کشیده، او یک عمر آرزو کرده که ما در نامزدی به همسر میگپ میزنم و به اصطلاح عام که در دلش خیلی گپ هست، اما خانواده سبب میشه و نمیمونه. ایرا وقتی که اینمی میل یا اینمی علاقه یا اینمی هیجان سرکوب شد، برای آدم عقده پیدا میشه. سوم، خیانت. اگر شما در مدت یک سال به نام پسر باشین یا به نام دختر باشین و خانواده های شما نمیمونه که یک دیگر با شما برسین، شما در یک سال چی میکنین؟ به عنوان یک جوان برو باز با نامزدم صحبت میکنم، برو باز با نامزدم میگردم. هنمیره وقتی که به این نرسید، او به دنبال خالی کردن یا به دنبال ارضا کردن یا بگیم به دنبال اشبا کردن یا به دنبال رفع کردن اینمی نیاز خود میبره. چهارمین مسئله جدایی است. وقتی یک دختر خواست، وقتی یک پسر خواست، وقتی دو نامزد خواست با هم بشینه، با هم صحبت کنه، با هم بخیزه بشینه، اما خانواده سبب شده که به اینا نرسه، این سبب میشه متاسفانه که در بلند مدت و به شکل دوامدار سبب جدایی شود. بنابراین خیانت، عقده، سوء تفاهم در پهلوی جدایی هم سبب میشه.
شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه سعدی زاهل در رابطه با دید و بازدید دو جوان در زمان نامزدی از دیدگاه اسلام با پوهنمل دکتر عبدالنافع علیمی رئیس پوهنزه شرایط پوهنتون البیرونی مصاحبه را انجام داده که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنیم.
خوشحال هستم که شما را در برنامه با خود دارم. دین مقدس اسلام در رابطه با دید و بازدید دو جوان در دوران نامزدی چی حکم کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که میفهمیم دین مقدس اسلام به خاطر از اینکه دو جوان تشکیل خانواده بتن سلسله موضوعات را اجازه داده است. در جمله پیش از اینکه در تصمیم میگیرن نامزد شوند باید لازم است که با همدیگر ببینن به خاطر از اینکه بعدن پشیمانی بار نیاید و در جریان نامزدی در حدود مشروعش جواز داره که با همدیگر ببینن. حدود مشروعش امیر میگه که در حضور یکی از اقارب خود والدینشان باشه، پدر یا مادر دختر بوده باشه، این دو جوان با همدیگر ببینن به خاطر از این که امی دید و وادید با همدیگرشان اختلافات یا اختلافات سلیقوی یا تفاوتهایی را که در میان از این دو جوان است امو تفاوتها را کم می سازه.
استاد، زمانی که دو جوان با هم نامزد میشن شما را از فامیلا هستن که اجازه ملاقات به این دو جوان نمیتن و حتی بعض وقت اختار میته برادر از دختر و بچه که اجازه نداری که دهی گوشه اتا گذر کنی و اجازه نداری که بیای دختر ببینی. به نظر شما کار این خانواده ها چی پیامدهایی را در پی داره؟
طبعا در این مورد خود تفاوت میکنن نظر به عمو دید خانواده ها و اصلا واقعیت در این است که در جامعه افغانی که ممانعت از اینمی دید و وادید و نفر صورت میگیره، این یک سلسله تعلق داره به وابستگی ها یا به احتیاطی که در میان می هر دو فامیل صورت میگیره که وقتی که دو جوان با هم دیگر اگر تنها بمانن و یا دید و وادیدشان زیاد شبه پیش از مواردی که عروسی در میانشان صورت بگیره مبادای سبب کدام معادلات شبکه بازو معادلات لطمه به آبرو و حیثیت هر دو خانواده وارد بکنه. شاید احتیاط یک صورت میگیره به می اساس صورت میگیره و در مورد ازی که چه تفاوت و چه پیامدهایی را در میان می آوره گاه گاهی است که دو جوان وقتی که باز با هم عروسی میکنن یا از تفاوتهای نظر زیادی دارن در میان خود، اینمی تفاوت های نظر با منجر به اختلافات و بعضن باز پیشرفت از اختلافات و حتی گاه گاه باز منجر به طلاق ها میشتانه شوه.
استاد، به نظر شما چی باید کرد تا افکار مردم در این رابطه کمی تغییر کنه؟
در این قسمت خود در رابطه با تغییر افکار مردم این لازم است که کارهای فرهنگی، کارهای علمی در میان مردم صورت بگیره. ما این موضوع را از مکاتب شروع بکنیم، از پادر پانتونهایی را برشان بفهمانیم. ائمه مساجد یا خیلی ها رول دارند در امی که مردم تنویر بکنن، مردم را بفهمانن تا تغییر در سلوک مردم بیاید. و این را میدانیم چون این یک جزء عرف و عنعنه و ثقافت و فرهنگ و کلتور مردم شده است. تغییر عرف، عنعنه، ثقافت، فرهنگ و کلتور مردم تلاش های زیادی را، تلاش های فرهنگی، علمی و تلاش های فکری را ایجاب میکنه و تقاضا میکنه و بتوانن زمینه را طوری که اسلام گفته هست بر دید و وادید دو نفر نامزد در تحت امو شرایطش با هم برابر بسازن تا از پشیمانی های آینده و اختلافات آینده ایشان جلوگیری بنمایه.
تشکر.
تشکر از شما همچنان.
خب شنونده های رادیو آزادی، اندک اندک به دقایق پایانی برنامه این هفته هوای تازه می رسیم و در این قسمت از برنامه خواست و گفته های شمار از جوانان را می شنویم.
بعد از عروسی زیادتر ما شاهد هستیم مفکوره را که خانم داره مرد مخالفش است، مفکوره را که یک مرد داره خانم مخالفش است. بعد از عروسی نمیتونه او جلو گرفته شود. خوب میشه که این موضوع قبل از قبل حل شود.
دوران نامزدی هم دورانی است که میتونن که بچه و دختر یک دیگر خود خوب به صورت درست شناسایی کنن، بعض مسائل دیگر هم میتونن که بررسی کنن، ببینن که از فامیل از اونا چه قسم است و از فامیل از اینا چه قسم است، خود یک دیگر خود پسندیده و بعدا ازدواج کنن.
جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که خدمتتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در حالی که حکومت از بلند رفتن عواید سخن میزند، اما بر اساس برخی گزارش ها هنوز هم در منابع عایداتی فساد وجود دارد و عواید به گونه شفاف جمع آوری نمی شود. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالی افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر معین صاحب که بر ما فرصت دادین. در سال گذشته مالی، یعنی در سال مالی 1396، عواید گمرکات در کل چگونه بوده؟
تشکر. مجموع عواید افغانستان 169.1 میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید که از این جمله 73 میلیارد از این از طریق گمرکات جمع‌آوری گردید که یک افزایش بسیار قابل ملاحظه ای دیده میشود. تنها در بخش گمرکات 13% نظر به سال گذشته ما بیشتر جمع‌آوری کردیم، ولی در رابطه با در کل عواید ملی هم نسبت به سال گذشته او افزایش قابل ملاحظه ای نشان میدهد و همچنان نظر به هدفی که تعیین شده بود مقایسه از او هم ما 16 میلیارد بیشتر عواید داشتیم.
وردک صاحب، عوامل یا دلایلی که سبب شده امسال عواید بلند بر عواید گمرکات در چی بوده؟ آیا بحث مبارزه با فساد مطرح بوده؟
تقریبا تمام مواردی که هستن اینی باعث افزایش عواید در گمرکات شد. هم تطبیق اصلاحات بود و فراهم آوری های تسهیلات لازم در بنادر بود، افزایش تنفیذ قانون بود. تمام این موضوعات بود که ما توانستیم که مقدار بیشتر عواید را جمع آوری بکنیم.
مشخصا وردک صاحب، در قسمت مبارزه با فساد شما چی دستاورد داشتین؟
در رابطه با اول خو همی که عواید اضافه شده از این نتیجه کار ما هستن که در مبارزه با فساد نایل آمدیم، ولی کار بسیار بانده، ما باید کارهای بیشتر را انجام بدیم. در بخش عوامل مشخص ازی که با مبارزه فساد میکنیم، یکی بحث چیز هستن، ترازو هستن که ما از تکنولوژی معمولا استفاده میکنیم که چطور ما با استفاده از تکنولوژی بتانیم که امو عوایدی که ما از دست میتیم چطور اونا را باید جلوی از واره بگیریم. بحث دوم ما او بخش منابع بشری یا همی پرسنل و مامورین ما هستن که چطور پروسه استخدام از وا تنظیم شوه و چطور اینا توظیف شوه و چطور بالای از وا همی موضوع مکافات مجازات. ما تقریبا در طول همی 6 ماه حدودا ما 200 نفر تغییر و تبدیل و منفک و این پروسه جریان داره و خصوصا این پیام ما بسیار واضح برای همکارای ما هستن که کسی که در فساد دست داشته باشه نه تنها که وظیفه خود از دست میته، بلکه به مرکز عدلی و قضایی معرفی میشن که تقریبا چندین قضیه ما عملا در جریان داره.
در یک سال گذشته چند نفر یا چند قضیه را به مرکز عدلی و قضایی فرستادن؟
مشخصا در یادم نیست، ولی زیاد هستن.
تخمینا
ممکن حدودا 10 تا 15 قضیه از این باشه که در مرکز عدلی و قضایی تحت جریان باشه.
در قسمت ترازو شما معین صاحب اشاره کردین، شما گفتین که الکترونیکی شده ترازو، آیا در تمام گمرکات الکترونیکی شده ترازوهایتان؟
نه، ما نگفتم که الکترونیکی شده، ما گفتم که به طرف الکترونیکی شدن و دیجیتال شدن ترازو ما میریم.
در صورت که نوز الکترونیکیش نشده، چطور بحث ترازو را یک عامل عظیم سازین که مبارزه با فساد صورت گرفته و عواید بلند رفته؟
نه، او را خوب به خاطر گفتم که ما قبلا ترازوهای وزارت محترم فایدامه مربوط ازوا بودن در سرحدات و اخیرا این ترازوها به اداره گمرکات این انتقال یافته. ما با استفاده از این ترازوهای فعلی ازوا استفاده میکدیم و دو طبعا در افزایش عواید امو رول خود داره، ولی ما میبینیم که این نقیصه تا حال به صورت کلی حل نشده. حل شدنش دیگه هستن که از تکنولوژی پیشرفته ما باید دیگه استفاده بکنیم که وزن اما اصل وزن ما باید محصول بگیریم که یعنی مو پروسه عملا امیال که ما شما هم صحبت میکنیم تقریبا در چندین گمرک اما پروسه سروی ابتدایی شده جریان هستن و تا که امون ترازوهای دیجیتالی نصب شود. پلان ما اینیستن که تا ختم ماه ثور سال آینده همین 1397 ما بتانیم که تمام سرحدات عمده کلان ما توسط ترازوهای دیجیتالی ایره وصل کنیم با سیستم خود.
در کل بررسی هایی که شما در یک سال گذشته کردین بیشترین بحث فساد در کدام گمرک مطرح بوده؟
خب این بحث فساد متاسفانه امی رقم که فراگیر و دامنگیر کل بخش هستن اتو مشخصا در کدام گمرک موضوع نیستن. مشکلات در تمام گمرکات موجود است ولی در این حالت باز امون مبارزه و که هستن اونا هم با تمام گمرکات بسر است.
بیشترین مشکلات در کدام گمرک؟
این رقم تقریبا امی پنج انگشت یک دست بر ماستن. مشکلات ما در مزارم داریم، در قندارم داریم، در هرات و ننگرهار و قندوز و اندخوی هم داریم ولی پیشرفتای هم در تمام گمرکات در از پکتیا گرفته و تا قندوز و فاریاب و هرات و نیمروز و فرا در کل جای ما پیشرفتای هم داریم.
بس فساد همیشه در گمرکات مطرح بوده و شما هم میپذیرین که فساد و مشکلات موجود است. کدام بخش ها در گمرکات بیشتر آسیب پذیر است؟
در گمرک زیاد بخش های چیز وجود نداره. بس نیستن که مال میآید تشریح میشه و ما تعرفه داریم و قیمت داریم. دو چیز برای ما اساس است، هم تعرفه هم قیمت. یعنی ما باید هم تعرفه را 100% تطبیق بکنیم و هم قیمت واقعی چیزی که مارکت از امور مد نظر بگیریم. در صورتی که با در تعرفه کدام مشکل به وجود بیه یا ای که قیمت واقعی بینانه نباشه یا ای که تجار انوایسه که بیاره او واقعی بینانه نباشه، جعلی باشه، درست نباشه و غلط باشه، در او صورت باز اینی ممساحاتی هستن که باعث فرار عواید ملی می شود. و هم در بخش منابع بشری کسایی که با ما کار میکنن داراییش باید ثبت شود که اینی پروسه نو هستن. قبلا خود در حکومت قسمی هستن که تمام مقامات بلند رتبه ثبت میشن ولی در گمرک با کسی که کار میکنه از بست اول تا بست هشت کلشان باید داراییش ثبت شود.
شما بحث سیستم دارایی ها را گفتین اما کمیته مبارزه با فساد اداری اونها یک انتقاد یک نگرانیشانی است که اکثر مقامات به نام خویشاوندان به نام دوستای خود بسیاری جایها یا دارایی خود را ثبت کردن و به نام از اوناست و وقت ماشون معلومات میگیریم می مربوط ما نمیشه. وقتی مشکل باشه شما چطور ثابت میکنین که این کارمند چقدر دارایی داره و این کارمند این دارایی را از کجا کرده در حالی که او با بنام دوستاخ شاونده خود را ثبت نکنه؟
به صورت کلی خو این نمیتونه که ثبت دارایی کل مشکل حل بساز ولی یکی از شاخص هستن که در مبارزه با فساد من مطمئن هستم که مأثر واقع میشه.
با توجه به مشکل را که من اشاره کردم باز هم مأثر خواهد بود؟
طبعا باز او را ما میبینیم که اگر دیدیم که زیادتر مامورین به اعضای فامیل خود میره ما حتی حاضر هستیم که به اعضای فامیلش هم کسی که در گمرک کار میکنن اونا باید کل دارایی نه تنها از خود بلکه از اعضای فامیل نزدیکشان باید ثبت کنه.
این را پرسان میکنم موین صاحب در قسمت گمرکات بحث یا مداخله زورمندان در بسیاری موارد زورمندان دخیل بودن و حتی گفته میشه بر اساس بعض گزارش ها که عموم مسئولین یا مقامات در یک گمرکات عموم زورمندان مقرر کردن. این بحث چقدر هنوز هم وجود داره؟
بحث استخدام موضوع زورمندان نیست ولی من پروسه در کل من پروسه استخدام که هستن مشکل داره. ما با مو خاطر پلان گرفتیم که اینا چطور استخدامش باید تنظیم شوه که به شکل بسیار شفاف و هر کس به او دسترسی نداشته باشه.
مردک صاحب شما از شفافیت استخدام گفتین در حالی که چندین گزارش از ولایت ننگرهار از گمرک ننگرهار اخیرا نشر شده بحث فساد اما در یک سال گذشته با وجودی که گزارش های مکرر نشر شده شما چرا در برطرفی اما مسئولینی که دست داشتن اقدام نکردین؟
یک بحث عزیزتن که ما گزارش ما تقریبا روزانه اگر بگویم حتی به ده ها گزارش شخصا به خودم میرسه ولی گزارش ها ای که واقعا مو اصل واقعیت هزی چقدر هستن ای باید تثبیت شوم و به اساس مو اصل عدالتم. زمانی که برای ما اسناد برسه که 100% مشهود و واضح و باشه در او صورت ما اقدام کردیم و را به سرانوالی معرفی کردیم و از گمرک منفع کردیم و یکی ایتو هستن که شایعات و گزارش های چی باشه که اسنادش تثبیتی اثباتی از موجود ده باشه، در او رابطه طبعا ما موضوعات محول میسازیم به تفتیش خود و به اداره محترم لوی سارنوالی که اونا ای را ببینن و برای ما بعدا باز بگوین. موضوع جلالآباد در مرحله شامل است.
برای یک سال گذشته در جلالآباد چه پیشرفت های صورت گرفته در قسمت موضوع برطرفی کارمندان؟
حدودا 20 نفر حداقل تغییر تبدیل شدن. موضوعات که باز زیادتر به می لست بود که از طریق مطبوعات و اینا نشر شد، اونو اون تحت جریان هستن. با مجردی که اونا بیاین، اگر واقعی باشه 100% ما او را تطبیق خواهد کردیم.
میخوایم مردک سبی را پرسان بکنم، چون این گزارش البته نشر شده، وقتی یک تاجر مال میاره مثلا 10 کانتینر یا 10 موتر میاره و در گمرک 5 دانه را محصول میکنه، جلو وزیر شما چگونه خواهید گرفت؟
هیچ امکان نداره که تاجر 10 کانتینر مال بیاره و 5ش محصول کنه و 5ش بدون از محصول از گمرک خارج شده. ولی ما کامره های سرویلانس پلان گرفتیم، بخصوص برای هم برای ترخم هم برای گمرک محصولی جلالآباد و نه تنها برزی برای سایر گمرکات، که ما بتانیم که روزانه معلوم شوه که واقعا چند موتر از طریق ازی بندر داخل خاک افغانستان شده. یعنی ای از شاخص های هستن که ما به خاطر بهبود وضعیت، هم موضوع کامره هستن هم موضوعات ترازوهای دیجیتالی هستن که اونا باید نقطه بسیار نزدیک صفری ای ترازوها وصل شده و مجرد که موتر میه اونا معلوم شده که این موتر خالی هستن یا باردار است، به هر صورتش او ثبت مرکزی میشه و تمام اونو سرحدات ما به مرکز وصل میسازیم. در اینجا در هر دفتر ما معلوم میشه که این از این بندر چند موتر وارد شد، از طرف شو چند موتر داخل شد، از طرف روز چند موتر داخل شد. تمام موضوعات رو ما میتونیم که با او بهتر کنترل کنیم.
خیلی تشکر جناب معین صاحب از اینکه برای ما فرصت دادید.
تشکر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزاد.